بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم درباره چیستی و ملاک حقیقت، که البته از چندین جلسه قبل درباره این موضوع بحث کرده ایم، در جلسه پیشین دیدگاه پراگماتیسم را عنوان کردیم که پراگماتیسم سودمندی و موفقیت عملی یک نظریه را ملاک حقیقت و صدق آن می داند. این فلسفه یعنی پراگماتیست یک فلسفه آمریکایی است، یعنی توسط فیلسوفی آمریکایی به نام چارلز پیرس که متوفای 1914 هست مطرح شد، اما بیشتر توسط آقای ویلیام جیمز که او هم فیلسوف و روانشناس آمریکایی است تبیین و ترویج گردید و معمولا به نام او شهرت پیدا کرده است. خب پس ملاک حقیقت از نظر پراگماتیسم که بهش میگویند فلسفه عمل و اصالت عمل، این است که یک نظریه در عمل نتیجه بخش باشه، سودمند باشه. اگر چنین باشد میشود دارای حقیقت، و گزاره ای که این چنین باشه میشه گزاره صادق. خب آیا این دیدگاه درباره ملاک حقیقت صحیح است؟ پاسخ منفی است. نکاتی در خور تأمل و توجه است که بیان می‌کنیم. اولین نکته این است که با ملاک فایده و مصلحت عملی داشتن، خود نظریه پراگماتیسم را نمی شود حقیقتش را تبیین کرد. روشن است که باید نظریه‌ای که می خواهد مبنا قرار بگیرد در یک موضوعی خودش پذیرفته شده باشد، یعنی باید پراگماتیسم حقیقت داشتنش محرز باشه و ثابت باشه تا بشود او رو مبنا قرار داد برای حقیقت و شناخت حقیقت سایر گزاره ها و نظریه ها. خب این که ما میگوییم فایده عملی داشتن ملاک حقیقت است، خود این چیزی نیست که قابل تجربه باشه و بررسی باشه، چون بحث فایده عملی بایستی در متن عمل پاسخ بدهد، پاسخ مثبت داشته باشه در متن عمل. خب این که خودش یک امری نیست که مربوط به عمل باشه، بلکه یک بحث نظری است، یک بحث عقلی است. فایده عملی داشتن نشانه حقیقت است. حالا این که فایده عملی داشتن نتیجه بخش بودن در عمل ملاک حقیقت است و حقیقت یعنی این خود یک مطلب تجربی و قابل بررسی در میدان و متن عمل نیست. خب پس چطوری باید ما پراگماتیسم را و اصالت عمل را یا فایده عملی داشتن را مبنا قرار بدهیم و بر اساس آن حق بودن و یا باطل بودن گزاره ها و نظریه ها را بررسی بکنیم، هنوز که خودش ثابت نشده. حالا ممکن است در پاسخ گفته شود این یک مطلب بدیهی است که اگر یک نظریه‌ای در عمل مفید باشد پس این حقیقت دارد. این یک مطلب بدیهی است و همین بداهتش کافی است برای اینکه حقیقت داشتن او را ما احراز بکنیم. خب این هم صرف یک ادعاست که این مطلب یک مطلب بدیهی است. خب بدیهی اگر باشه بایستی از قضایایی باشد که محمول در ضمن موضوع هست و حمل اولی باشه یا محمولات ان صمیمه باشه. این گزاره ما که نظریه‌ای که فایده عملی دارد حقیقت دارد، این از این صنف از قضایا نیست که ما اون را یک قضیه بدیهی به شمار بیاوریم. علاوه بر این اگر حتی بدیهی بودن آن هم محرز و مسلم بوده باشد، بداهت مربوط به مقام اثبات، یعنی در بحث معیار کارایی دارد نه در بحث ملاک که مربوط به مقام ثبوته. الان ما بحثمون درباره این است که ملاک حقیقت چیست. بله اگر ملاک حقیقت را به دست آوردیم، مثلا ما طبق نظریه مطابقت میگوییم ملاک حقیقت مطابقت داشتن با واقع است. خب اینی که ملاکش این است که مطابق با واقع باشد، حالا از کجا ما احراز کنیم که مطابق با واقع است؟ بحث معیار و مقام اثبات مطرح می شود که بداهت می تواند معیار باشه برای ما، راهنما باشه. اما در ما نحنفی در اینجا هنوز ما حقیقت داشتن پراگماتیسم را محرز نمیدونیم و ثابت نشده تا از بداهت برای کشف آن استفاده بکنیم در مقام اثبات. خب ممکن است کسی به ما اشکال بگیره و بگوید این اشکالی که شما بر پراگماتیسم وارد کردید بر نظریه مطابقت هم وارد است. شما که میگویید مطابقت داشتن با واقع این ملاک حقیقت است، اینا به چه دلیل میگویید؟ آیا این یک امر بدیهی است؟ تازه اگر هم بدیهی باشد خودتون میگویید که بداهت مربوط به مقام اثبات و معیار هست، نه مربوط به مقام ثبوت، مقام ملاک. این اشکال بر نظریه مطابقت واقع نیست، چون ما که میگیم مطابقت با واقع ملاک حقیقت داشتن است، این را به خاطر این گفتیم که اگر به خاطر آقایان باشد در جلسات قبل بحث شد که اصولاً انسان فطرتاً رئالیست است. انسان به لحاظ کشش فطری و غریزی رئالیسته، یعنی در باب معرفت جستجوی شناخت، وقتی که من دنبال شناخت میگرده، معرفت میگرده، این میخواد واقع را پرده برداری بکنه. ولذا شأن معرفت شأن کاشفیت حکایت. حالا متعلقی دارد، اون متعلق که همون واقع و نفس الامر است که توضیح دادیم. بستگی به این دارد که متعلقش، محکی و نعنهش کجا باشه، در عالم تکوین باشه، عالم اعتبار باشه، و تکوین اگر هست در عالم طبیعت باشد یا ماورای طبیعت، اینا متفاوت می شود. اما بالاخره ادراک و حکم ذهنی و تصدیق شأنش این است که میخواهد اون متعلق را برملا بکنه. البته حالا بحث فایده داشتن و اینا هم بعدن میاد. بله، انسان فطرتاً دنبال این هست که نفع ببرد. نفع هم فقط که نفع مادی که نیست، خود کشف حقیقت برای انسان یه نفعه. بله، نفع بردن هم از امور فطری انسان است، ولی این امر فطری متفرعه و مترتبه بر فطری قبلی، یعنی که اون کشف حقیقت باشه. گاهی انسان برای کشف حقیقت، برای کشف واقعیت و نفس الامر حتی ضرر هم میکنه، یعنی این اون منفعت معرفتی را بر منفعت‌های مالی و آسایش و رفاه و راحتی و اینها مقدم می‌داره. پس اونجا در واقع این خودش یک امر واضحیه که واقعیت گرایی و کشف واقعیت آن چیزی است که علم دنبال اونه، ادراک دنبال اونه. خب وقتی که ادراک شأنش کاشفیته، اگه بخواد این ادراک باشد، ادراک صحیح باشد، کدومه که کشف از واقع بکنه؟ شأن او کشف از واقع. مثلا میگیم فرض کن فردی که دارای منصب قضا هست، مقام قضاوت، شأنش قضاوت کردن صحیحه، نه هر حکمی، هر گونه قضاوتی. من هر گونه قضاوتی را که هر کس میتونه بکنه، اون کسی که در مسند قضاوت قرار میگیره شأنش قضاوت صحیح هست. خب قضاوت صحیح که باید بکنه، یعنی اون مالی که مورد نزاع هست یا حقی که مورد نزاع هست باید ببیند واقعا مال کیه. حالا البته ممکنه خطا میکنه، اما شأنش این هست که معلوم میشود یک نفس الامریست، یک واقعیست، ما کشف از اون واقعیت کنه. بنابراین در مسئله مطابقت، به دلیل اینکه علم و معرفت و ادراک شأن کاشفیت و حکایتگری دارد، مطابقت باش ملازم هست، ملازم با اینه. یعنی اگر بخواد کاشف باشه باید مطابق باشه، و اگر کاشف نباشه مطابق نیست، یا اگر مطابق نباشد کاشف نیست. پس اولین نقدی که بر پراگماتیسم وارد می شود این است که خودش را نمیتونه توجیه بکنه. حقیقت داشتن خود این نظریه نیاز به یک توجیهی داره، یک ملاکی میخواهد. این ملاک علم میشود که ما فایده یا عملی داشتن مربوط به خود این نظریه نمیشه، خودش رو شامل نمیشه. این نقد اول. و اما نقد دوم این است که همونطوری که اشاره کردیم در خلال تبیین نقد اول، که این سودمندی و فایده عملی ابهام داره. آیا مراد فایده و سودمندی مادی و هست فقط و جسمانی، یا اینکه فقط فایده معنوی مراده؟ فایده و سود معنوی یعنی روحی و روانی، یا اینکه نه هم هر دو مراد هست؟ در فرض اول که بگوییم مراد فایده و سودمندی مادی و جسمانی است، خب این اشکال را پیدا میکنه که انسان فقط جسم نیست. این که میگوییم یک نظریه حقیقت دارد اگر مفید باشد برای انسان، خب چرا فقط فایده مادی و جسمانی مد نظر باشه، فایده روحی و معنوی چرا در نظر نباشه، یا لااقل اطلاق داشته باشه نسبت به هر دو؟ پس این اگر مراد فایده جسمانی و بدنی باشه، این اشکال برش وارده. و اگر بگویید که نه مراد اعم است از فایده جسمانی و بدنی و فایده روحی و معنوی، اگر اعم باشه میگیم خیلی خوب، کشف واقع، پرده برداری از واقعیت خودش یک فایده مهم معنوی است و روحی است، ولی اینکه فایده جسمانی برش مترتب نشود. نفس معرفت و کشف واقع برای انسان یک فایده حساب می شود. پس اینکه اون وقت پراگماتیست ها بر طرفداران مکتب عقل و خردگرایان اشکال می گیرند که کشف واقعیت را هدف علم قرار دادن، چرا این کار کردن؟ باید میان دنبال فایده عملی. بگیم خب اگر شما مرادتون از فایده اهم است از فایده مادی و جسمانی و فایده روحی و معنوی، کشف واقعیت رو هم شامل میشه دیگه، این نقد بر اونها وارد نیست، اونا بیراهه نرفتن یا بیراهه نگفتن، سخن اونها درسته. این هم یک نقد که نقد دومه. و اما نقد سوم بر پراگماتیسم در باب ملاک حقیقت این است که شما فایده عرمی شود که علمی معرفت را از نظر مفهومی و معنایی، فایده عملیش را چه از نظر مفهومی و معنایی گسترده بدانیم که شامل فایده های روحی و معنوی هم بشود، یا محدودی بدانیم که مربوط باشد به فایده های جسمانی و بدنی. بالاخره این پرسش مطرح می شود که از نظر مصداق چطور؟ حالا این بحث مفهومی بود، از نظر مصداق آیا مقصود نفع در عمل، که معرفت در عمل نافع باشد، این است که برای عموم افراد در طول تاریخ بشر مفید باشه؟ مرادتون از فایده عمل چنین دایره گسترده است از نظر مصداقی، یا اینکه مقصود نافع بودن معرفت هست در عمل برای عموم افرادی که عرض می شود خدمتون که در یک دوران هستند، در یک عصر زندگی می کنند، یا حتی از این محدودتر بگوییم که کسانی که در یک جامعه زندگی می کنند، اینا احتمالاتیه از نظر مصداقی که فایده ی عملی چه از نظر مفهومی ما معنی خاصش رو بگیریم که بدنی و جسمانی باشه، چه معنی عامش رو بگیریم که شامل فایده ها و مصلحت های معنوی و روحی هم بشود. از نظر مصداق این مسئله مطرح میشه که آیا مربوط به همه انسان هاست در طول تاریخ، در همه زمان ها، در همه مکان ها، یا اختصاص دارد به مردمان یک دوره و عصر، یا حتی یک منطقه محدود، منطقه خاص. اگر مراد فرض اول باشه که یعنی یک نظریه حق است، آنگاه که برای کل بشریت در طول تاریخ مفید باشه، اگر این مراد باشه پراگماتیسم بسیار بسیار محدود خواهد شد، چون نظریه‌ای پیدا بکنیم که برای کل بشریت در همه عصرها و همه نسلها مفید و دارای حقیقت مثلا دارای منفعت باشه، اینا گزاره‌های اندکی هستن. گزاره‌ها و نظریه‌های فلسفی و علمی و دینی معمولا اینطوری نیستن. با توجه به اختلافاتی که در بین جوامع بشری وجود دارند، گاهی میبینید که یک نظریه در مقام عمل برای عده‌ای مفید سودبخشه و برای عده‌ای ضرر به دنبال داره. از باب مثال در باب حکومت و نظام سیاسی می شود بحث توسعه و پیشرفت را ملاک قرار داد، می شود عدالت را ملاک قرار داد، البته می شود هر دو را با هم. اگر فقط توسعه و پیشرفت ملاک باشه که نظام سیاسی کارآمد یا نظام اقتصادی کارآمد و سیاسی و حکومتی کارآمد آن است که پیشرفت و توسعه در قلمرو علم و تکنولوژی و فناوری حاصل بشود، این برای عده خیلی خوبه، اونایی که توانمندی دارن، قدرت رقابت دارن، ولی بحث عدالت ذبح میشه، پامال میشه و جمع کثیری از مردم صدمه میبینن، آسیبهای کمرشکن میبینن، کما اینکه در نظامهای کاپیتالیستی و سرمایه داری اصل ما همین برنامه الان حاکمه. و اگر مراد میشود که بله، مثلا اگر حالا برعکس بکنیم بگیم عدالت ملاک و معیار باشه، خب این یک فایده ای برای توده های مردم، اکثریت مردم داره، ولی اونایی که میخوان یک منافع بسیار کلانی ببرن از این راضی نیستن و به سود اونها نیست، به نفع اونها نیست، به اون منافعی که برای خودشون تعریف کردن میکنن. و اگر هم بگوییم که منافع فایده اختصاص به یک دوره داره و یک منطقه داره، این باعث می شود که بله ترجیح داد بدهیم، بگیم چرا، این مرجح می خواد دیگه، بگوییم این نظریه‌ای که نظریه علمی که در این دوره قبول شده است، خب چرا در دوره قبل نه، چرا در دوره ما قبل قبل نه، چرا اصلا در دوره‌ای که آینده میاد نه، این ترجیح بلا مرجح مرجح می خواهد. و صرف این که بگوییم که این دوره منفعت داشتن نظریه در این دوره ملاک حقیقت هست که این می شود دوره باطل یا مصادره به مطلوب، بنابراین باید یک ملاک دیگری پیدا بکنیم که بر اساس اون ملاک بتوانیم بگوییم که فایده یا عملی داشتن برای این نسل از بشر در این دوره این ملاک حقیقت داشتن است. و اگر هم بگوییم که مفید بودن به یک نظریه برای افراد نامعین، معین نکنیم که برای کیا، بگوییم برای صورت مهمل نامعین مطرح بکنیم، اون وقت حقیقت یک امر نسبی و متحول خواهد شد، چون معین که نیست، نامعین هست و در شرایط مختلف حقیقت معنی مختلفی پیدا میکنه. کما اینکه اگر ما نافع بودن یک نظریه را برای افراد معینی هم در نظر بگیریم، این مشکل را داره که اولا مرجح میخواد و ثانیا یک نسبیتی پیدا میکنه، حقیقت دیگه مطلق نخواهد بود. پس نظریه پراگماتیسم با توجه به این نقدهایی که عرض کردیم به عنوان ملاک حقیقت در باب معرفت و صدق، که ملاک حقیقت و صدق باشد در مورد گزاره‌های معرفتی، این قابل قبول نیست. بعضی از متفکرین غربی هم پراگماتیسم را نقد کردند، نقدهایی برش وارد کردند که چون فرصت این برنامه به پایان رسید، اگر بخواهیم آنها را بگوییم طولانی می شود، زمان بیشتری نیاز داره، میگذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.